الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحمد الله بحث از آیه 259 تمام شد و عرض کردم که این نکات فراوانی که در این آیه بیان کردیم انشاءالله آقایون خودشون این رو منظم بکنن و حالا با انضمام اونچه که به ذهن خودشونم میرسه خودش بحث خیلی خوبی شد به حمدالله. اما آیه 260 از سوره مبارکه بقره و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطير فصرحن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. عرض کردیم ما به این ترتیبی که مرحوم مجلسی قدس سره در کتاب بهار آیاتی که مربوط به معاد هست ایشون ذکر کردن به همان ترتیب پیش میریم و میفرمان یکی از آیاتی که دلالت بر حشر و معاد در روز قیامت داره این جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلامه. خب معنای اجمالی آیه روشن هست که ابراهیم به خدا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا چگونه موتا رو احیا میکنی. و باز اینجا هم همون بحثی که در آیه قبل راجع به عزیر بود که آیا سؤال از اصل احیاء یا سؤال از کیفیت احیاست. خب اینجا روی این کلمه کیفه رو به ما یمکنن یقال که پس ابراهیم راجع به اصل احیا تردیدی نداشته اما راجع به کیفیتش بوده. خب ما در اون آیه عرض کردیم بعد از این که عزیر رو خدا میران و زنده کرد و باز عظام رو فرمود کیف ننشزها باز خدا کیفیت رو بهش ارائه نکرد، خدا نشونش داد احیا را. این کیف تحیی الموتا یعنی من ببینم احیاء موتا را، نه این که بیایم تفکیک کنیم بگیم احیاء موتا مسلمه اما کیفیتش به چه نحوی خواهد بود. در قضیه عزیر اینطور نبود که ما بگیم که کیفیت به این که خدا بیاد اول این استخوان رو به چه نحوی چه میکنه بعد چه میکنه بعد خود همینا هم فعل و انفعالاتشه که عزیر نفهمید که. لذا حالا اینجا هم حالا باز باید دنباله آیه رو بحث کنیم. اینجا بیشتر کسانی که در اون آیه میگن سوال عزیرم انا یحیی هذه الله بعد موتها از کیفیت بوده، در اینجا محکمتر میگن، میگن دیگه مسلم سوال حضرت ابراهیم از اصل احیا نبوده، از کیفیت احیا بوده. ما عرضمون این است که این تفکیک اصلا یعنی چی؟ اصل احیا رو معتقد بوده، مسلم معتقد بوده اما مقاصد ببینه، ارنی دخالت داره. ارنی کیف تحیی الموتا یعنی ارنی احیاء الموتا. حالا باز دنبال میکنیم جزئیات قضیه رو باید بررسی کنیم، باز به این مطلب باید بیشتر پرداخته بشه. لیتمن قلبی یعنی خود مخوام ببینم، مثل این که یک کسی میدونه که یک کسی خانه خیلی مجهزی داره، میدونه این رو، اما میخوام ببینم. اینجا هم همینه، حتی در قضیه عزیرم قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، اونجا هم بیشتر هم مطالبه، البته ولو مطالبه نکرد عزیر، عزیر یه استفهامی کرد، اما اینجا ابراهیم فقط میگه ببینم من، نشون بدید به من. این نشون دادن دو جوره، یکی این که فقط این مرده را زنده کنه و میشه احیاء الموتا، دوم این که خدا به ابراهیم نشون بده به چه کیفیتی من دارم زنده میکنم. ما این رو انکار میکنیم، ما میگیم این نه، ابراهیم دنبال این بود کیفیت. چرا؟ بله؟ آه شما فرقه اون با کیفی هم سازگاری نداره؟ خب حالا اونم یه نکته دیگه ایه. نه خود شهود احیا رو میخواد ببینه. اصلا او اصلا قابل نشون دادن نیست. مثل؟ آخه اون روز عرض کردیم اصلا این سوال چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ ببینید نه، این بخواد خود احیا رو ببینه، یا احیا رو نشون من بده. مثل این که میگیم آقا یک کسی که میگه قدرت دارم من این سنگ 500 کیلوی بردارم، من میگم من میدونم با توانایی که تو داری و با قدرتی که داری میتونی، اما نشون منم بده بردار. اما این که حالا این کیفیتش چگونه است؟ همون برنم همینه. بله، ارنی کیفت و یه الموتا، یعنی ارنی احیاء الموتا. حالا اجزه بفرمایید، حالا هنوز این رو و داستانش رو عرض بکنیم. خب ببینید قال اولم تومه، اجزه بفرمایید، نه رو عرض بکنم. قال اولم تومه، قال بلا. این اولم تومن، یعنی اولم تومن به کیفیت یا به احیا؟ اصلا کیفیت رو لازم نیست که کسی بهش اعتقاد داشته باشه، لازم نیست کسی بهش علم داشته باشه. الان ما نمیدونیم کیفیت جهنم در همین دنیا میخواد تشکیل بشه، یه عالم دیگه ایه، در این زمینه جای دیگه ایه، نمیدونیم خصوصیاتو. این به اعتقاد ما ضربه نمیزنه. خود این دنباله آیه که عرض کردم دنبالش رو دقت کنیم، خدا میفرماد اولم تؤمن، یعنی اولم تؤمن به کیفیه یا اولم تؤمن به اصل الاحیا، به اصل الاحیا. میگه چرا؟ قال بلا، یعنی من احیا رو میدونم، ایمانم دارم بهش، ولیکن لیطمئن قلبی، این که میدانم، باور 100% دارم یه حرفیه، علم الیقین دارم، عین الیقینم دارم، میخوام به مرحله حق الیقین برسم. لیطمئن قلبی، حالا با اون توجهی که در معنای اطمینانه، که اطمینان یعنی اون سکون نفس، در علم الیقین انسان علم داره، من علم دارم یک کسی قدرت داره این وزنه رو برداره، عین الیقینم این است که بیام ببینم که این داره بر میداره. حالا اگر یه مرحله ای بشه که خودم هم بتانم بردارم این رو، این دیگه مسئله حق الیقین میشه. اون چه که مطلوبش بوده ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی اون مرحله بالای سکون نفس، این اطمینانی که در قرآن میاد غیر از اطمینانی است که در اصول آقایون در مقابل علم قرار میدن، مقابل یعنی درجه ضعیف‌تر از علم. در اصول میگیم آقا ما یک علم و یقین داریم، حالا ولو بعضی هم بین علم و یقین میخوان یه فرقی بگذارن، میگن یه درجه هم ضعیفتر از علم یقین داریم به نام اطمینان، 90% رو میگن اطمینان. این اطمینان در اینجا این نیست، اطمینان طمأنینه بر حسب اونجه که در لغت آمده سکون و آرامش 100% قلبه، یعنی یه مرحله بالایی از علمه. در علم با یک استدلال خراب میشه. اگر یک کسی، شما الان یک علمی دارید به یک مطلبی، بگید من یقین دارم، یقین نفسانی رو میشه با یک استدلال در مقابل خدشه کرد. یک کسی بیاد استدلال بکنه آقا اینطور نیست، اما اطمینان قابل خدشه نیست. اطمینانی که اینجا داریم میگیم یعنی همون حق الیقین. اون مرحله شهودی، شما وقتی که دستتون در خود آتش قرار بگیره، آتش رو لمس کنید، این دیگه اصلا شهود کامله. یه وقت علم دارید که آتشی روشنه، میشه علم الیقین. یه وقتی هست که باز آثارش رو هم دارید از دور میبینید، خودش رو دارید با چشم میبینید، باز میشه این عین الیقین. اما وقتی دستتون درش قرار گرفت، این دیگه مرحله بالای بالاست. اصلا دیگه همم جمع بشن بگن این آتش وجود نداره، شما بگید نه هست، این دیگه قابل تزلزل است. ولی حق الیقین. پس ببینید این نکته هم توجه کنید. پس اینجا تا اینجا ما دو تا نکته رو عرض کردیم. یه نکته سوال ابراهیم از اصل احیاء، و نکته دوم که مؤید نکته اوله این است که قال اولم تومن، قال بلا، خودش مؤید این است که سوال از اصل احیاء، نه سوال از کیفیت احیاء بوده. بعد ولیکن لیطمئن قلبی، این اطمینان اطمینان اصطلاحی نیست، این آرامش قلب. آرامش قلب یعنی دیگه اونی که هیچ تزلزل درش راه پیدا نمی کنه، با استدلال آرامش پیدا نمی شود، اما با شهود آرامش پیدا می شود. نه، این بعد از پیامبری بوده، این بعد از پیامبری بوده، چون حالا اون آیاتی که در سوره شعرا هست راجع به اصل احیا، او را مرام میگیم. احیای زمین مرده، خب میدونم، مگه از ابراهیم در اون مورد هم ترجیح حرف زده؟ اتمان اونا معید اینه توحیل ارض بعد موتها، با سوال از کیفیت نیست، از اصلشه. میدونم اونجا از اصلشه، هیچ وقت صحبت که صحبت از کیفیت نیست. حالا بذارید ما جزئیات دیگه آیه رو بگیم تا روشن‌تر بشه قضیه. من میخوام اینو عرض کنم، همونطور که ما تو آیه قبل مسئله کیفیت رو انکار کردیم، اینجا به نظر من انکارش واضح در ولو لفظ کیفیت تو آیه آمده. سوال ابراهیم از اصل نشون دادنه. عرض میکنم که قرینش همین اولم تومن قال بلاست لیتمئنن، که معناش روشن شد. حالا بعد خدا میفرماید فخذ اربعتا من الطیر، چهار پرنده، طاووس و دیک و حمام و غراب، فسرهن. این قرائت ها مختلفه، بنابر اونچه که در کتاب مجموع البیان آمده عرض میکنم که ابو جعفر، حمزه و رویس اینا از یعقوب نقل میکنن فسرهن، این یه قرائت. بعضیا فسرهن نخوندن که غلط رایج همینه. یه قرائت دیگه هم داریم فسرهن، اینم یه قرائت. حالا سر ماد امر دیگه، سر از سوره، مثل قول که از قوله. به چه معناست فسرهن؟ عرض می شود که به این معناست که این فسرهن الی، این چهار تا پرنده رو بگیر به تو انس پیدا بکنن، یعنی خصوصیاتشون رو بررسی کن، جزئیاتش رو ببین. مثل این که عرض می شود که یک کسی که میخواد در یک جا یک قدرتی نشون بده، میگه یا میخواد یه شعبده بازی کنه، میگه ببینید این چیزی اینطوری قشنگ دقت کنید، بعد شعبدهش رو درست نشون میده. نمیخوام بگم اینجا شعبده است، اشتباه نکنید. وقتی سرهنه امر به این که اینها رو با خودت مأنوس کن، عادت بده به خودت که بعد از اینکه دو مرتبه اینها زنده شدن، تو ببینی این طاووس همون طاووسه، این دیک خروس همون خروسه. راق سر رو به معنی قطعه کردن آورده، یعنی در نتیجه در ماده کلمه سرهنه دو تا معنا ما تو لغت داریم، یکی به معنی عادت دادن، یکی برای قطعه کردن. فسرهن نه یعنی قطعه کن. حالا عرض میکنم ما یه کار رایزه بنده. خب اشکال این است که اگر برای قطعه کردن هست، کلمه الیک نمیخواست. فسرهن نه، یعنی این چهار تیر رو، حالا اگر گفتیم عادت بده یعنی به خوده، اگر گفتیم قطعه کن، اون وقت این الک یه متعلقه به سرهنه نمیتونه باشه، باید بگیم فخوز اربعتن من التیر فسرهنه فخوز الیک. این رو باید یا متعلقه به محذوفی بگیریم یا متعلقه به فخوز بگیریم. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره، ایشون میگه این سر به معنای همون اماله و میل دادن، گرایش دادن، منتها این به عنوان اشراب شده، یعنی معنای سر همون قطع کردنه، اما متضمن معنای اماله است، متضمن این معناست. تشبیه می کنند مثل این که می فرمند در آیه شریف احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، رفث به معنی دشنام دادنه، ولی تو این آیه یعنی نزدیکی کردن با همسر، اونجام این نزدیکی کردن اشراف داده شده و عرض میکنم که این لفظ متضمن این معنا هم هست. حالا یک چنین مطلبی رو فرمودن. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، بر هر کوهی، حالا اونجا 7 تا کوه بوده، مختلف گفتن 10 تا کوه بوده، جزئی رو قرار بده. ثم ادعهن، حالا داریم ما معنی اجمالی آیه رو میگیم، دوباره دقت بیشتر باید بکنیم بعدا در جزئیات. ثم ادعهن، بعد خدا به ابراهیم، اینجا برخلاف قضیه عزیره، به ابراهیم میفرماد تو خودت اینها رو بخوان. یأتینک سعیا، اینا شتابان میان سراغ تو، یعنی اونجایی که گفتیم فسرهن نه اینو به خودت عادت بده، وقتی یک پرندهی به صاحبش عادت پیدا کرد، این صاحبش وقتی صداش بزنه میاد سراغش. این رو عادت بده به خود این چهار تا پرنده رو، بعد ادعوهن یعتین که سعی و بخوان اینها رو. حالا آیا با این ادعوهن اینها زنده شدن یا ابراهیم اینا تیکه تیکه کرد، هر تیکه اینو سر یک کوه قرار داد خدا زنده کرد، بعد اینها ابراهیم طاووس رو خوند، دیک رو خوند، آمد سراغش. اینجا یه مطلبی رو صاحب مجمع البیان داره، الان عرض میکنم. وای قاره یه خورده عجله نکنی، عرض میکنم. اون عرض میکنم که برادر به اون کلمه گفتم نکاتی وجود داره، اجعل الله کل جبل منها جزءا، اونجا عرض میکنم قرائت ها مختلفه، رو بعضی از قرائتاش هست که اینو مخلوط کرده. یه بحثی که اینجا هست این است که اصلا چطور شد ابراهیم این سوال رو مطرح کرد؟ و اذ قال ابراهیم رب ارنی، آیا ابتداعا همینطوری گفت رب ارنی یا نه؟ اینجا در سبب سوال ابراهیم مرحوم تبرسی در مجمع البیان چهار تا وجه رو ذکر میکنه که چرا ابراهیم سوال کرد. میگه وجه اول ما قاله الحسن و الضحاک و قتاده و هو المروی عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم روایت شده، انه رعا جیفتن تمزق و حسبا، یه جیفه ای رو دید، حیوان مرده ای رو دید، سبا درندگان او رو دارن تیکه تیکه می کنن، فیأکل منها سبا البر و سبا الهوا و دواب البحر، حیوانات دریایی، حیوانات خشکی، حیوانات هوایی، درندگان هوایی، درندگان خشکی و حیوانات دریایی دارن این رو ممزقش میکنن. این یه حیوانی کنار دریا افتاده، دید حیوانات دیگه دارن رو میخورن. فسأل الله ابراهیم قال یا رب قد علمت انک تجمعها من بطون سباع و تیر و دواب البحر. ابراهیم عرض کرد من میدونم شما تمام این ها رو از بطون اینا در میارید و جمع میکنید، حالا ارنی کیف توحیها، به من نشون بده که چگونه اینها رو احیا میکنی. لعای نزالش، تا من با چشم خودم ببینم. این یک بیان برای سؤال و علت سؤال. ثانی و ها ما رویان ابن عباس سعید ابن جبیر ان ملک بشر ابراهیم، یکی از ملائکه ابراهیم رو بشارت داد، و ان الله قد اتخذه خلیلا، یه ملکی ابراهیم رو بشارت داد که خداوند او رو به مقام خلت و خلیل بودن رسانده، و انه یجیب دعوته، یعنی خلیل بودن خدا یکی از آثارش استجابت دعوته، و انه یجیب دعوته و یحیی الموتا به دعائه. دو تا اثر برای خلیل بودن ذکر میشه، یک استجابت دعوت، دو خلیل خدا کسی است که اگر بخواد مرده ای رو زنده کنه میخواند اون مرده را، صدا میزند اون مرده رو زنده میشه. پس خلیل بودن دو تا اثر داره، ملک به ابراهیم بشارت داد خدا تو رو به مقام خلد رسونده، فسأل الله تعالی ان یفعل الله ذلک لیطمئن قلبه. خب میگه این از ملک سوال کرد، خب اگه خدا منو به این مقام رسونده به من نشون بده که من میتونم محیی باشم به اذن خدا. لیطمئن قلبه به انه قد اجاب دعوته و اتخذه خلیلا. اینم بیان دوم. بله اینم باز به اصل احیا دلالت داره. بله و اونم قبلیش هم به اصل احیاست، قبلیش هم باز به اصل احیاست. ثالثها ان سبب السؤال منازعه نمرود ایاه فی الاحیا. نمرود فرعون اون زمان با ابراهیم در احیا منازعه کرد. اذ قال انا احیی و امید و اطلق محبوسا، من آدمی هستم که میمیرانم، زنده میکنم، آزاد میکنم و انسانی رو میکشم و اقتل انسانا. فقال ابراهیم لیس هذا بإحیاء و قال یا رب ارنی کیف تحیی الموتا لیعلم نمرود ذلک. بعد به خدا عرض کرد خدایا نمرود یه همچین چیزی میگه، شما نشون بده که چگونه احیا میکنی موتا را. تا نمرود بفهمه احیا اینه، نه اینکه کسی به کسی رو میکشه مثلا یا آزاد میکنه یه اسمش بگذاره احیا. چون نمرود آزاد کردن یک انسان از زندان رو به اسمش گفته به احیا، اون گفته به انا احی و امید، مرادش این بود. و روی ان نمرود توعده بالقتل ان لم یحی الله المیت به حیث و یشاهده. بعد نمرودم گفته بود که من تو رو میکشم اگر خدا احیا نکند میت را به طوری که مشاهده کنه او رو. فلذالک قال یطمئن قلبی ای به ان لا یقتلن الجبار. پس طبق این احتمال سوم لیطمئن قلبی، چون نمرود گفته بود اگر خدای تو احیاء موتا رو به تو نشون نده من تو رو میکشم. ابراهیم هم میگه خدای نشون من بده تا من خیالم راحت بشه که این نمرود من رو نمیکشه. اینم احتمال سوم. رابعها انه احب ان یعلم ذلک علم عیانه، همون مطلبی که در اول بحث عرض کردیم. ابراهیم میخواست علم عیان، علم عیان همون شهوده. بعد ان کان عالما به من جهت الاستدلال والبرهان، بعد از اینکه مسئله اماط احیا از جهت استدلال و برهان براش روشن بود. لتزول الخواطر و وساوس شیطان و هاذا اقوى الوجوه. صاحب مجموع البیان وقتی که اینجا میرسه ایشون میگه و هاذا اقوى الوجوه، این قوی ترین عرض میکنم که وجوهه. خب ببینید این وجه چهارم که ابراهیم میدونسته احیای موتا، حتی قبلا به نمرود هم گفته بوده که خدای من خداییست که موتا رو احیا میکنه و بعدا میخواسته به این اطمینان که مرحله علم عیان و علم شهودیه برسه، شاهدش این آیات 72 تا 82 سوره شعراست. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. تمیرست به این آیه وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، مسئله اماطه و احیا رو خود ابراهیم در همون جا مطرح کرده و اعتقاد مسلم به او داره. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. پس این آیات سوره شعرا و همچنین ببینید ما در مورد ابراهیم آیات دیگه هم داریم. حالا آیه 75 سوره انعام، اونجا هم ملاحظه بفرمایید قضایای ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. قبلش اینه و اذ قال ابراهیم و لعبیه آذر تتخذ و اصناما آله اینی عراک و قوم که فی ظلال مبین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. که یه بحثی باید بشه که آیا این آیه و لیکون من الموقنین قبل از این رب ارنیه که ظاهرش همینه، ظاهرش این است که این آیه سوره بقره آیه 260 زمان نزولش و در خود تاریخی خود حضرت ابراهیم، حالا اگه زمان نزولش هم برای پیامبر قبل باشه اما از حیث تاریخ وقوعش برای قضیه حضرت ابراهیم بعد از این قضایاست، بعد از اینکه ابراهیم به آذر گفت چرا این اصنام و بت‌ها رو به عنوان آلهه قرار میدی، خدا میفرماید ما ابراهیم رو ملکوت آسمان و زمین براش قرار دادیم ولی یکون من موقنی، یعنی یقین به نحو علم الیقین داشت. خب اینجا فقط این سؤاله که اگر ابراهیم قبلا ملکوت رو دیده، کسی که ملکوت رو میبینه دیگه به حق الیقین میرسه، اگر رسیده بوده به حق الیقین اینجا چیه که باز ما بگیم لیتمئن قلبی، باز یک اضافه رو درخواست کرده. حالا بین این آیه 75 انعام و این آیه 260 بقره باز باید تأملی بشه، انشاءالله دنبالش روز یک شنبه. و صلی الله علیه.